أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در قاعده ید بود و مقدار و سعه دلالت قاعده ید. به اینجا مطلب را رساندیم که گاهی هست که عنوان حدوثیت معلوم است، عنوان حدوثیت معلوم است، یعنی می دانیم وقتی که این ید و استیلاء بر مال تحقق پیدا کرد، استیلاء عدوانی بود، استیلاء عدوانی بود، یا می دانیم استیلاء استیجاری بود یا آریه‌ای بود یا امانی بود و امثال اینها. بعد از این که حدوث استیلا به این شکل معلوم و مشخص تحقق پیدا کرد، آنگاه در ادامه شک می کنیم که این ید ید مالکیت است یا نه، یعنی احتمال می دهیم که این آقا بعد این مال را خریده باشد یا به وسیله ارث و هبه و امثال اینها به او انتقال داده شده باشد. آیا با وجود چنین احتمالی ید اماره ملکیت خواهد بود و دلالت می کند بر اینکه ذلیت مالک است نسبت به آنچه تحت استیلای اوست یا نه؟ مسئله اختلافی است. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه چنان که در جلسه قبل بیان شد فرمودن اینجا ید تأثیری ندارد، قاعده ید جاری نمی شود و اثبات مالکیت نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع قاعده ید و تمسک به این قاعده برای اثبات مالکیت مورد جهل به مالکیت و شک در مالکیت بود و در این مورد مثال ما اگر ید ید عادیه بوده است، مثلا عدوانی بوده است، نمیدانیم این نقل و انتقال با رضایت حاصل شده است و در ادامه استیلا و ید مالکان است یا نه، در اینجا استصحاب می کنیم ما حدث اولا، اولا که مثلا استیلای عدوانی بود، شک می کنیم تغییر کرده یا نه، استصحاب می کنیم همان استیلاء عدوانی را، و استصحاب موضوع قاعده ید را از بین میبرد، لذا قاعده ید قابلیت پیاده شدن را ندارد و ید در اینجا جاری نمیشه به خاطر استصحاب. لا یقال بر میرزای نائینی رحمت الله علیه، ایراد گرفت، گفت استصحاب اصل است، ید اماره است و در تعارض بین اصل و اماره، اماره مقدم است، زیرا اماره دلیل است و اصل در مورد فقدان دلیل اعتبار دارد، اینجا فقدان دلیل نیست، الاصل دلیل حیث لا دلیل و اینجا دلیل وجود دارد، لذا استصحاب باید کنار برود. میرزای نائینی رحمت الله علیه فرمودن درست است، اماره بر اصل مقدم است، اما این و تعارضی بینهما نیست، اما این در صورتی است که اصل و اماره در عرض هم باشند نه در طول هم، و اصل استصحاب در سبب جاری است، وقتی استصحاب کردی تردید و جهل و شکی نداریم، یقین داریم که این ید ید عدوانی است مثلا، پس قاعده ید قابل اجرا نیست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بر میرزای نائینی ایراد گرفتند، ایرادشان این است که استصحاب اصل است و با وجود اماره اصل کارایی ندارد، آنچه شما فرمودید به این که استصحاب وقتی جاری شد موضوع قاعده ید را از بین میبرد، این فرمایش ناتمام است. چرا؟ به دلیل این که موضوع اماره جهل به حکم واقعی نیست، شک در حکم واقعی نیست تا با جریان استصحاب شک از بین برود و اماره موضوع نداشته باشد. به دیگر سخن گاهی میگوییم اماره در چه ظرفی حجت است و مورد استفاده از اماره کجاست. گاهی اینه، گاهی میگیم موضوع اماره چیست. درست است وقتی که ما یقین به حکم واقعی داشتیم از اماره استفاده نمی کنیم. یقین به نفی حکم واقعی داشتیم از اماره استفاده نمی کنیم. ولی وقتی که ما نسبت به حکم واقعی جهل داریم، مورد استفاده از اماره است، ظرف استفاده از اماره است، اما جهل به حکم واقعی موضوع اماره نیست. زیرا اگر موضوع باشد قاعده ید اماره نخواهد بود، بلکه اصلی از اصول عملیه خواهد. بخلاف استصحاب و اصول عملیه که شک که در اونجا جزء موضوع است، پس بنابراین در اماره که یکی از اون امارات قاعده ید است، در موضوعش جهل و شک اخذ نشده تا شما با جریان استصحاب موضوع را از بین ببرید. نعم قاعده ید در این موردی که شما فرمودید، یعنی موردی که عنوان حدوثی معلوم است، قاعده ید جاری نمیشه، اما نه به خاطر استصحاب، بلکه به خاطر دلیل دیگر و جهت دیگر. شما اول میدانید استیلاء ذلیت به خاطر اجاره بوده است، به خاطر اعاره بوده است. مثلا نمیدانید در ادامه ید مالکان است یا نه. در اینجا ما به قاعده ید برای اثبات ملکیت ذلیت مراجعه نمی کنیم. اینجا قاعده ید اعتبار ندارد. اما لال ما افاده میرزای نائینی رحمت الله علیه که استصحاب تا جریان پیدا کرد موضوع ید را از بین میبرد، نه اونو ما قبول نداریم، بلکه دلیلش یک نکته دیگری است. و آن نکته دیگر این است، مهمترین دلیل حجیت و اعتبار قاعده ید بنای عقلا بود و بنای عقلا بر عمل بر طبق ید نیست. در این موارد، این موارد از مواردی است که قاعده ید نوعا بهش توجه نمی شود و اعتباری ندارد. چرا؟ زیرا سیره عقلائیه دلیل اعتبار قاعده بود، در این موارد سیره وجود نداره. و به تعبیر دیگر ما دو تا امر غالب داریم، یکی این که اگر کسی ذوالید بود غالبا مالک است که ذوالید است، این یک غالبیتی. یک غالبیت دوم و ثانیاً و بالعرضی داریم و آن این است که اگر ید ید آرعی بود، اجارعی بود، نمیدانیم که تبدیل به مالکیت شد یا نه، غالباً این است که همون شیء سابق وجود دارد و ادامه دارد. اینم غلبه دوم. غلبه دوم سیره عقلائیه در مورد ید وقتی جاری می شود که ید قلبه، ظهور قلبه ای در مالکیت داشته باشد، اما وقتی که این ید ما مسبوق به سابقه ید عدوانی است، اینجا همینطور قلبه ای در کار نیست، بلکه عقلا میگویند غالبا از حالت قبلی تغییر نکرده. پس سیره عقلائیه به این ید عمل نمی کند و توجه نمی کند. پس درست است در این مورد به قاعده ید ما عمل نمی کنیم، اما نه به خاطر جریان استصحاب، بلکه به خاطر این عدم تحقق سیره عقلائیه و عدم عمل عقلا به ید است در این مورد. بعضی فرمودن سیره عقلا قصور ندارد که مورد رو شامل بشود، ولی اشکالی دارد امضا نشده. دلیل استصحاب میگه من این ید رو در این مورد قبول نمی کنم. بعضی فرمودن بر محقق اصفهانی که سیره در اینجا وجود دارد، مگر ید حادثه ای یدی باشد که مورد اتهام است، مثل سارق، مانند امثال اینا. در این موارد شخص اگر در معرض اتهام بود، یقینا این ید اعتباری ندارد و حجیت نداره و سیره عقلائی بر عمل بر طبق ید وجود ندارد. اما به خلاف موردی که اتهام باشد، اتهام سیره وجود ندارد، ولی به خلاف موردی که اتهامی در کار نباشد، اگر اتهامی در کار نبود، قاعده ید معارضی ندارد و چنان که محقق اصفهانی فرمودن در اینجا سیره، ایشون فرمودن جاری نمیشه، نه، سیره جاری میشود و ید اعتبار و حجیت خواهد داشت. این مطلب رو داشته باشیم تا برسیم به مطلب بعد که آیا قاعده ید منافع را هم شامل می شود یا منافع را شامل نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.